نیست بر انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید کشورمان به همه تعهداتش پایبند بوده، همه راه‌های جلوگیری از جنگ را آزموده و تحمیل تسلیم با زور توهمی بیش نیست. دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل راهی عاقلانه‌تر و ماندگارتر است. دکتر کوچک‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان میگوید:
من میخوام عرض کنم که ما خیلی با این سوال مواجه میشیم با مردم که در چه وضعیتی هستیم و داریم کجا میریم و به کجا خواهیم رفت. میخوام به همه مردم از این فرصت استفاده کنم و بگم که شما الان در متن پیروزی هستید. بستگی این پیروزی بستگی به این داره که از چه نگاهی به مسئله نگاه میکنی. نگاه ها در از یک زاویه میشه اینجوری تقسیم بندی کرد: نگاه های نتیجه محور و نگاه های وظیفه محور. اون چی که امام در این انقلاب و در این نظام بنیان گذاشت مبتنی بود بر یک نگاه تکلیف محور. امام خودش رو و ملت رو و انقلاب رو پیروز میدونست تا موقعی که ما به تکلیفمون عمل کنیم و جنگ 8 ساله و همه سختی هایی که ما تا امروز پشت سر گذاشتیم، فارغ از نتیجه ظاهریشون، به خاطر اینکه ملت به وظیفه خودش عمل کرده پیروزه. من اجازه میخوام یک مطلبی رو از خود حضرت امام نقل کنم و اون این هست که میفرماید که من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمربندها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشا و سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند، که هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه شرق و غربیم. مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهانخواران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ من خواهش می‌کنم اینا رو کسایی که می‌بینن با دقت بهش توجه کنن. اینا فرمایشات حضرت امامه که به نظر من هیچ مورد اختلاف نیست. یعنی همه جریان‌های سیاسی در یک برهه‌هایی برای اینکه خودشون رو پیش ملت موجه و مقبول جلوه بدن، خود رو پیرو خط امام و نظرات امام می‌دونستن. امام می‌فرماید مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهانخواران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل با عزت اسلام و مسلمین را پایکوب می‌کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه دار می‌روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می‌شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. اونچه که واقعا امروز ما در عرصه نظامی و در عرصه خیابان شاهدیم، این عمل به تکلیف عقلی که مقاومت در برابر تهاجم و در برابر تجاوز، این خود پیروزی است. حالا هر یک از اون اتفاقها که همش هم مصداق داره، مثلا این که امام میفرماید مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل عزت اسلام و مسلمین را پایین، مصداق داره. من حالا نمیخوام واردش بشم، در اون دوران همین اتفاقات افتاد، اما امام ایستاد.
روزنامه الاخبار نوشته است اسرائیل در حال برنامه ریزی برای ترورهای گسترده در لبنان و ایران است. ابراهیم الامین، سردبیر روزنامه الاخبار لبنان، در سرمقاله‌ای نوشته است اسرائیل برای ضربات همزمان به ایران و لبنان عجله دارد و ممکن است با همراهی آمریکا به اجرای کمپین ترورهای گسترده روی بیاورد. هدف از این کمپین ترور حذف شخصیت‌هایی است که کارکرد حیاتی دارند و ممکن است علاوه بر فرماندهان نظامی، مسئولان دولتی و افراد مهم در پشت صحنه را هم شامل شود. ایرانی‌ها با در نظر داشتن اطلاعات موجود می‌دانند که آمریکا و اسرائیل ممکن است به سمت کمپینی بسیار خشن‌تر از جنگ قبلی حرکت کنند. در مقابل، ایران هم برای تمام این احتمالات آماده می‌شود، با آمادگی برای پاسخ‌های گسترده‌تر و مستقیم‌تر، چه در داخل سرزمین‌های اشغالی و چه علیه دارایی‌های آمریکا در منطقه که شامل بخش‌های حیاتی و زیرساخت‌های مرتبط با پروژه آمریکا در تعدادی از کشورهای منطقه می‌شود. محسن صبوریان، کارشناس مسائل بین الملل و جامعه شناس:
از حوادثی که مثلا سال 96-98 401 افتاد تا 404 به نظر می رسید که نقش سرویس های دشمن تو هر کدوم داشت پررنگ تر می شد. البته ما بعضی ها رو آنن می فهمیدیم و محسوس بود برای در واقع افراد و بعضی هاش با فاصله محسوس می شد. واقعیتش اینه که از 401 به بعد این نقش خیلی غیر قابل انکار شده بود و عوامل مختلفی هم دست به دست هم داده بود که به یک معنا حتی تو دل ممکنه مثلا بعضی از افرادی که خیلی دغدغه‌مند و دلسوزن بودن توی جاهایی خالی میشد. آدم یاد در واقع مثلا وعده هایی که خدا تو قرآن به مؤمنان میداد میافتاد. خب 404 متاسفانه حوادث تلخی افتاد در واقع به وقوع پیوست که رهبر شهیدمون هم تقدیر کردن بابت اینکه در واقع دولت با درایت تونست از این مرحله عبور بکنه و بعد بلافاصله وارد جنگ تحمیلی شد که در روز اولش عزیزترین شخصیت کشورمون رو در واقع از دست دادیم و به شکل خیلی خودجوش مردم از همون ساعت‌های اول که مطلع شدن به همچین وضعیتی داره، در شرایطی که جالب بود شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود کسانی که میتونن از تهران خارج بشن و تو جنگ 12 روزه این اتفاق نیفتاد، تو جنگ رمضان این اتفاق افتاد و مردم، ما خودمون روز اولش که در واقع روز اولی که اعلام شد خبر شهادت فقط می‌خواستیم یه جا بریم که همدلی بکنیم با مردم، یه جا بریم که اعتراضمون اعلام بکنیم، چون ما که نظامی نیستیم که بتونیم در واقع مثلا سلاح دست بگیریم، هرچند اگر کسی هم میتونست این کارو میکرد و این در واقع کمپینی که راه افتاد و حدود 30 میلیون نفر پویشی که راه افتاد و 30 میلیون نفر توش مشارکت کردن یا بیش از اون، نشون داد که الحمدلله مردم پایه‌کار در واقع دفاع از کشورشون هستن. لذا به چند دلیل از طیف‌های مختلف برگشتن، یعنی اون وضعیتی که دشمن تصور میکرد و با همون تصور هم حمله کرده بود، یعنی گزارشایی که بعداً در اومد رسانه‌های خارجی منتشر کردن و کاخ سفید هم خیلی ناراحت شد از انتشار این گزارش‌ها و درس کردن اطلاعات از داخل در واقع تصمیمات کاخ سفید، مبنی بر این که نیروهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تلاش کردن که امریکا رو ترغیب بکنن برای حمله و متاسفانه این اتفاق افتاد. هرچند که شاید مثلا بزرگترین اشتباه خود در واقع رئیس جمهور امریکا در واقع مرتکب شد و اونم این بود که تصورش این بود که مردم اگر در واقع حمله اتفاق بیفته ظرف یکی دو هفته پای کار نظام وای نمیستن، پشت نظام خالی میکنن، استقبال میکنن و اینا نیرو میتونن وارد کنن. برنامه‌ریزی هم خیلی مفصل کرده بودن، ولی به شکل معجزه آسایی در واقع ما مشاهده کردیم که از همون ساعات اولیه کسانی که بعضن کج فهمی داشتن تو دوره‌های اخیر نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به شخص رهبری، اینا متاثر شدن. همه فکر میکردن که آقا چی شد که به همچین جایی رسیدیم که در واقع ما نتونستیم بشناسیم رهبرمون و نتونستیم در واقع جلوی همچین واقعی رو بگیریم.
به وبگاه شبکه آرتی در تحلیلی اعلام کرده است. گزارش پولیتیکو نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا قصد دارد برای مواجهه با کمبود قریب الوقوع کود شیمیایی به کود دامی روی بیاورد. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز شده که حدود یک سوم کود شیمیایی جهان را تأمین می‌کرد. اما برخی مقامات اتحادیه اروپا هشدار دادند که اتکای بلند مدت به فضولات گاو کافی نخواهد بود. هربرت دورفمن، عضو ایتالیایی پارلمان اروپا، میگوید کود دامی میتواند یک کمک باشد، اما هرگز نمیتواند جایگزین کودهای برپایه اوره و نیتروژن شود. التهابات غرب آسیا هر لحظه بیشتر می شود. باید صبور بود و دید که این تحلیل ها به چه اتفاقاتی منجر می شود.
روایت روزهای جنگ.
دشمن این بار با سلاح تازه آمده است، نه با تانک که با تردید، نه با موشک که با شایعه، نه با ناو که با ناامیدی. طوفانی به پا کردند از جنس واژه‌ها، تند بادی از جنس دروغ، سیلابی از جنس تحریف. میخواهند باورها را بلرزانند، میخواهند ایمانها را بلغزانند، میخواهند یقینها را بشکنند. مراکز مطالعاتیشان روشن، اتاقهای فکرشان مشغول، رسانه‌هایشان یک صدا، بگویید نمیتوانید، بگویید شکست خورده اید، بگویید آینده ای نیست، بگویید خدا هم نیست. این طوفان شناختیشان است. طوفانی که با روانشناسی آمیخته، با جامعه شناسی ترکیب شده، با رسانه عجین گشته است. اما نمیدانند طوفان‌هایشان در برابر اراده الهی می‌میرند، خاموش می‌شوند، به خاکستر تبدیل می‌گردند. اراده الهی از جنس دیگری است، از جنس کلماتی که خداوند فرموده است: ان معی ربی سیهدین. از جنس یقینی که موسی داشت: ان معنا ربنا. از جنس اطمینانی که محمد داشت: لا تحزن ان الله معنا. اراده الهی یعنی وقتی همه میگویند باختیم تو بگویی خدا با ماست، وقتی همه میگویند تمام شد تو بگویی تازه شروع شده، وقتی همه میگویند امیدی نیست تو بگویی فردا از آن ماست. طوفان‌های شناختیشان در برابر این اراده پوچند، هیچند، بی اثرند. چرا؟ چون اراده الهی از طوفان‌ها قوی‌تر است، از تردیدها محکم‌تر، از یأس‌ها پایدارتر. ای دشمن، طوفان‌های شناختیت را به میدان آورده‌ای. بیا تا ببینیم کدام می‌ماند، طوفان‌های تو یا اراده الهی. رهبر شهید ما حضرت آیت الله العظمی خامنه ای این حقیقت را فریاد زدند. امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می زند. بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. ما روایت می کنیم. پیروزی هدیه ای الهی است، نه خریدنی است، نه فروختنی.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
وجود المقاومة اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر، به روایت دکتر عادل پیغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. امام موسی صدر امام مبارزه با اسرائیل و اندیشه صهیونیستی است. در این حال امام تقریب ادیان، تقریب مذاهب و تقریب فرق. خیلی اندیشه اتحاد و وحدت در ایشون موج میزنه. ایشون در مبارزه با اسرائیل هر جایی که لازم باشه بین اسلام و مسیحیت، بین شیعیان و اهل تسنن و بین هر گروه و هر جناحی وحدت ایجاد بکنه فروگذار نیست. ایشون تلاش های زیادی میکنن تا دنیای مسیحیت رو هم نسبت به خطر صهیونیسم مطلع و آشنا بکنن و تک اقداماتی هم که در دنیای مسیحیت اتفاق میفته تشویق بکنن. کشیش هربرت آدامز، یک کشیش انگلیسی، در یکی از خطبه های خودش به مسئله فلسطین و قدس و صهیونیسم جهانی اشاره میکنه و نکات بسیار خوبی رو میگه. امام موسی صدر در پاسخ این خطبه نامه ای رو مینویسن به این کشیش انگلیسی که در روزنامه های بیروت در سال 1971 چاپ شده. اونجا میفرماین که پدر بزرگوار جناب هربرت آدامز، کشیش کلیسای جامعه کانتربری انگلیس، ما از خطابه شیوای شما در کلیسای جامعه درباره فاجعه فلسطین و قدس و موضع گیری مسیحیان غرب در قبال آن مطلع شدیم. جناب کشیش، همه ما در اینجا چه مسلمان و چه مسیحی احساس کردیم که صدای مسیح برای بیدار کردن وجدان مسیحیان در غرب تنین انداز شده و فریاد او بر سر صهیونیسم در حال بلند شدن است که دوباره شهر عبادت را کمینگاه دزدان کرده است. این جمله جمله حضرت مسیح در مقابل یهودیان آن زمان که شهر عبادت را شما کمینگاه دزدان کردید. ما به سخنان شما با دقت بسیار گوش فرا دادیم. وقتی دیدیم که شما درباره موضع شگفت‌آور غرب سخن می‌گویید که می‌کوشد با یهود که ستم‌های فراوانی روا داشته به انصاف رفتار کند و وطن ملت فلسطین را از آنان بگیرد و به اسم غرامت به یهودیان بدهد، با وجود آنکه ما در شرق حتی یک روز هم به یهودیان ستم نکرده ایم، وقتی دیدیم شما در خطابه خود تأکید کردید که اسرائیل ثمره خیانت و فشار از سوی صهیونیست هاست، وقتی شنیدیم شما به طور خاص به مسیحیان انگلیس اشاره کردید زیرا دولت پیشین آنها در شکل‌گیری اسرائیل مشارکت داشته و بنابراین ملت انگلیس پیش از دیگران باید بار مسئولیت فاجعه وحشتناک پناهندگان را به دوش بکشد، شما در سخنان خود از مسیحیان جهان می‌خواهید که از قدرت و نفوذ خود برای بهبود اوضاع در این منطقه آشوب زده بهره گیرند، زیرا شعله آن روزی جهان را فرا خواهد گرفت. عالی جناب، از صدور چنین خطابه‌هایی از جانشینان مسیح شگفت زده نیستیم، بلکه آنچه ما را به شگفتی آورده این است که ربع قرن از فاجعه خاورمیانه در سرزمین‌های مقدس و ملت آن می‌گذرد، ولی هیچ یک از بزرگان دینی در انگلیس و در دیگر کشورهای جهان در صدد کشف حقیقت بر نیامدند و تنها به شنیدن اخباری بسنده کردند که بیانگر دیدگاه‌های اسرائیل است. آیا این مسیح نبود که در خرابه به دنبال گنج می‌گشت و زنان و مردان پاک و مقدس را در میان گناهکاران جستجو می‌کرد؟ ما می‌بینیم که سیاستمدارانی که نماینده دولت‌هایند برای کشف حقایق به خاورمیانه سفر می‌کنند، اما آنان حقایق را در چارچوب منافع و مصالح سیاسی خود می‌بینند. از این رو منتظر بودیم که روزی یکی از بزرگان دینی را در میان خود مشاهده کنیم تا با چشم خود حقیقت تلخ را در این سرزمین مصیبت زده ببیند و چند ساعتی را با آوارگان سپری کند و به اطلاعات و اخبار کسانی که در زندان سیاست گرفتار شده‌اند بسنده نکند. خلاصه می فرماید عالی جناب، ما در لبنان خطابه شکوهمند شما را نخستین شعاع سپیده صادق می شماریم که کم کم گسترش خواهد یافت تا اینکه صبح همه جا را فرا گیرد و روشنایی روز حقیقت را برای مسیحیان غرب که خودشان می دانند خسارتشان بیشتر و عمیق‌تر است آشکار کند. درود همه مؤمنان این سرزمین را پذیرا باشید. امروز هم منتظریم و امیدواریم که مؤمنان جهان، ادیان الهی، بدانند که صهیونیسم دشمن بشریت، دشمن همه ادیان و دشمن حق و حقیقت است و به مقابله با آن برخیزند. به امید آن روز انشاءالله.
لحظاتون بخیر باشه عزیزان شنونده، هموطنان گرامی در گوشه گوشه ایران عزیزمون که هستید. بسیار ممنونیم که همچنان همراه و شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. سامانه پیامکی 3900 رو فراموش نکنید دوستان، در اختیار شماست برای اینکه دغدغه هاتون، حرف هاتون رو با ما در میون بگذارید و در کنار ما باشید. این تعامل همراهی با رادیو به این شکل برای ما بسیار ارزشمنده، چون در فضای ذهنی شما قرار میگیریم و به ما و تمام تهیه کنندگان برنامه‌های مختلف رادیو کمک میکنه آنچه که تقدیم حضور شما بشه در جریان فضای فکری شما عزیزان شنونده باشه. در دل برنامه‌های رادیو هم با این شماره در کنار شما هستیم، در پیام رسان بله با شماره 0910 899 45 05. امیدوارم که در این فضا هم همراه و شنونده و در تعامل با رادیو باشید.
تنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من، روزی پدری را زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و صدات یه کوچو، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش،
تو پسند بیا وطن،